اینا رو به چه صورت میشه ببرید تو محیط کامپیوتر و با نحوه در واقع ذخیره سازی صدا، فیلم، عکس و اینها آشنا شدیم. بعد اومدیم رفتیم سراغ یه سیستم کامپیوتری، یه مقداری با هم عملکرد سی پی یو آشنا شدیم، یه مقداری با اینکه میگن یه کامپیوتری 16 بیتی 32 بیتی یعنی چی آشنا شدیم، اینکه سی پی یو کامپیوتر چه وظایفی داره و یه برنامه یعنی چی با هم آشنا شدیم که برنامه مجموعه از دستوراتیه که سی پی یو میتونه تفسیرشون کنه و اجراشون کنه. اینا با هم دیدیم چند تا برنامه زبان ماشین ساده با هم دیگه توی سی پی یو فردی نوشتیم و دیدیم که یه سی پی یو فردی در واقع چطوری برنامه‌ای رو اجرا میکنه. اومدیم گفتیم خب حالا یه سیستم کامپیوتری میخواد ساخته بشه، سیستم کامپیوتری که در واقع جنرال پرپس هست، یه پرسونال کامپیوتری که دسته شما گذاشتن و همه منظور هست. خب تو خب این سیستم همه منظوره، شما مثلا وقتی که موبایل رو دارید یه سیستمی که برای موبایل طراحی شده، وقتی که یه تلویزیونی دارید که با کامپیوتر کنترل میشه، یه ماشین دارید با کامپیوتر کنترل میشه، اون کامپیوتر فقط برای اون کاره. ولی وقتی که یه پرسونال کامپیوتر دارید کارهای متعددی روش انجام میدید. اومدیم گفتیم خب برای اینکه بتونیم کار مختلفی انجام بدیم یه مقدار صحبت کردیم راجع به بیسیک اینپوت آوتپوت سیستمی که تو مادربردتون هست و حالا اینکه میاد سیستم عامل رو از روی حافظه جانبی برمی‌داره و اجراش میکنه. به این فرآیند گفتیم چی؟ اجرای سیستم عامل از حافظه جانبی رو چی گفتیم؟ میدونید قطعا عمل بوت کردن رو مفهوم بهش بگیم اجرای سیستم عامل. سیستم عامل یک برنامه است که توی حافظه جانبی کامپیوتر شما مستقره، ممکنه تو هارد دیسکتون باشه، ممکنه تو سی دی باشه، ممکنه توی کول دیسکتون بلند یو اس بی فلشتون باشه، ممکنه تو شبکه قرار داشته باشه. این برنامه سیستم عامل ابتدای کار کامپیوتر رو روشن میکنه، زیر از یکی از این حافظه های جانبی خونده میشه و سی پی یو رو اجرا میکنه. این کارو گفتیم بوت کردن. طی فرایند بوت شدن در واقع برنامه سیستم عامل اجرا شده. برنامه سیستم عامل کارش این بود که ارتباط کاربر با سیستم رو فراهم میکرد و مدیریت های در واقع منابعی که توی سیستم در اختیارتون بود رو به عهده داشت. منابع با هم مثال زدید مثل هارد دیسکتون، یعنی نحوه نوشتن و خوندن از هارد دیسک رو سیستم مدیریت میکنه. یه مقدار با هم راجع به کلاسترها صحبت کردیم، یه مقدار راجع به این که در مورد فرگمنتیشن و دیفرگمنت ها یعنی چی با هم صحبت کردیم و دیدیم که فضای در واقع هارد دیسک سیستم عامل ما چطوری مدیریت میکنه اینها رو. باز دوباره صحبت کردیم راجع به اینکه حالا که سیستم عامل میخواد برنامه کاربر رو اجرا کنه، مدیریت رم رو باید به عهده بگیره، بخاطر اینکه اطلاعات بیاد داخل رم. با هم صحبت کردیم که چه موقعی میشه، وقتی که شما میبینید داره یه چندین کار برنامه رو اجرا کردید، وقتی سویچ بخواید روی برنامه دیگه میبینید هارد رو داره چشمک میزنه. با هم صحبت کردیم گفتیم یعنی که سیستم عامل داره مدیریت میکنه، یه برنامه رو از تو رم برمیداره میذاره کجا؟ ویرچوال مموری، حافظه مجازی. حافظه مجازی کجا تشکیل میداد؟ داخل هارد دیسک بفرستن. حافظه مجازی رو داخل هارد دیسک تشکیل میداد تحت عنوان ویرچوال مموری یا سواپ فایل هم بهش میگن. دیدید احتمالا سواپ فایل ویندوز رو گاهی اوقات اعلام میکنه که من جا ندارم، سواپ فایل، فایلی که در واقع جایگزین میشه. وقتی سیستم عامل ویندوزتون رو بوت میکنید توی در واقع سیستم عاملتون، توی اون فولدری که در واقع بوت فولدرتون هم فولدری که کامپیوتر توسط اونجا بوت میشه، درایو سی یا درایو دی، یک قسمت یک فایل رو سیستم عامل برای خودش برمی‌داره بهش که سواپ فایل. که یه قسمت از کارش همین ویژوال مموریه، یعنی وقتی که حافظه نیاز داشت اطلاعات رو داخل اون سوابقای می‌نویسه که خدمتتون هم گفتم بودم شما باید مثلا همیشه تو درایوی که ویندوز دارید این مقدار زیادی از حجم رو خالی بذارید. ما هم صحبت کردیم راجع به این مای داکیومنتی که در واقع توی ویندوز ها می‌بینید، گفتیم کجا ذخیره میشه مای داکیومنت، در واقع گفتیم یک یوزری برای یه فولدری برای هر یوزر درست میشه، تو فولدر یه سری فولدرها رو تعریف کردن، یکی از اون فولدرها مای داکیومنت، مای میوزیک، مای پیکچر، اینها رو تعریف کردن. دسکتاپ خودش یه فولدر، فایلایی که داخل دسکتاپ هست رو در واقع میاره روی صفحه دسکتاپ به ما نشون میده. اینها رو با هم دیگه صحبت کردیم، هر ورژنی هم که دارید، ورژن 8، ورژن 7، ورژن XP، همه ساختارش اینجوریه. حالا XP میره تو داکیومنت ستینگ ذخیره میکرد، 7 و 8 میرن توی فولدر مثل یوزر ذخیره میکنن، ولی بالاخره چیزی که تو هارد دیسک هست حتما چیه؟ فایل فولدره دیگه، غیر از فایل فولدر چیزی نیست. نحوه نمایشیه که توی سیستم عامل میاد تبدیل میشه به حالا این آیکونایی که رو صفحه میبینید و روش کار شما که بهش گفتیم میگیم یوزر اینترفیس. خب یوزر اینترفیس 7 8 نمیدونم XP 95 98 با هم یوزر اینترفیس یه مقدار کوچیک فرق داره، بالاخره کارش شبیه هم. خب سیستم عامل رو به این صورت مطرح کردیم و دیدیم که خب ابزارهایی رو سیستم عامل داره که توسط برنامه‌هایی که همراه اون سیدی سیستم عامل هست به شما داده میشه. مثلا بعد رو کپی میکنید، رینیم میکنید، اینا ابزارهای خود سیستم عامل هست. فرمت میکنید، پرینت میکنید، اینا ابزارهای سیستم عامل هست. ابزارهای دیگه، اپلیکیشن های دیگه رو باید شما رو سیستمتون نصب کنید. حالا خیلی دیگه جزئیاتش نمیرم، حتما خودتون همه با سیستم کار کردید. دیدید که برای کار با اطلاعات شما درگ اند دراپ و عملیات کلیپ بورد رو داشتید. ما داریم با راجبی با هم صحبت کردیم که دراگیبل آبجکت، دراپبل آبجکت یعنی چی، وقتی میگیم کپی، سلکشن یعنی چی، و اینا رو با هم دیگه حرف زدیم. اینا در واقع جزء قابلیت های اپلیکیشن ها بود و بعد سیستم عامل آوردیم تو قابلیت خودش. وقتی داخل یه اپلیکیشن بود شما کپی پیست رو فقط داخل اون اپلیکیشن کار میکرد، وقتی حالا رفت تو سیستم عامل شما آبجکتی رو سلکت میکنید میذارید داخل کلیپ بورد، اون در واقع بریده جرایدی که داریم میده داخل اون تابلو اعلاناتتون، کلیپ بوردتون، و حالا برنامه های دیگه میتونن اون رو از اونجا بردارن و استفاده کنن. کلیپ بورد سیستم عامل ویندوز طوریه که وقتی شما اطلاعاتی رو سلکت کردید تو کلیپ بورد گذاشتید میدونه نوع اطلاعات چیه. دیدید شما ممکنه تو کلیپ بورد بیاید تکست فایل رو، تکست رو کلیپ کنید، شما سلکت کنید تکست رو بذارید داخلش، یه موقعیه تیکر ایمیج رو میدهید داخلش تو پینت، یه موقعیه تو اکسل چند تا در واقع سلول رو داخلش کپی میکنید، یه موقعیه توی پاورپوینت اسلاید هاتون رو کپی میکنید، توی آبجکت های مختلف، توی اپلیکیشن های مختلف که میدید آبجکت های مختلف رو شما چکار کنید سلکت میکنید ولی به داخل کلیپ بورد. کلیپ بورد ساختارش طوریه که نوع آبجکتی هم که داخلش هست رو مشخص میکنه. بنابراین اگر یک گرافی رو رفتی تو پینت تو کلیپ بورد گذاشتید، تو این نطفت که میدید نگاه میکنید، وقتی رایت کلیک میکنید اون منوی مربوط به پیستتون خاموشه، چون نطفت فقط تکست قبول میکنه، گرافیک قبول نمیکنه. ولی اگر همون گرافیک رو ببرید داخل بورد ببینید نه، اون منوی پیست روشنه، بخاطر اینکه بورد قبول میکنه گرافیک رو هم توش پیست کنید. خب با این ساختارها ما خودمون رسوندیم به یک سیستم کامپیوتری که در واقع با ابزارهایی که داره، هارد دیسکی که کنارش هست، با سی پی یویی که داره، با رمی که داره، داره به ما سرویس میده. خب شروع شد این بحث و حالا سخت‌افزارهای جانبی گرفتیم برای کامپیوترمون. اومدیم گفتیم خب به کامپیوترمون بیاید یه پرینتر وصل کنیم. حالا پرینترها انواع اقسام پیدا کردن، هی قوی و قوی و قوی تر شدن، کالر پرینترها، لیزر جت ها، نمیدن این جت ها و و و و و خب دیدم میخواست که کامپیوترمون داره پرینتر خوب باشه، یه پرینتر رنگی لیزری هم داشته باشیم کنار کامپیوترمون که برامون کار کنه. نه؟ خب دلم می‌خواد که این کامپیوترمون یه سی دی رایتر داشته باشه یا دی وی دی رایتر داشته باشه خب این کامپیوترمون باید وقت بشه به اینترنت داشته خوبه که ابزاری برای کامپیوتیشن با اینترنت داشته باشیم مثلا یه مودم داشته باشیم حالا مودممون ابزار دایلاف ابزار ADSL ابزار وای مکس مودم رابطه سیستم ما با محیط کامیونیکیشنمون خود دلمون می‌خواد یه مودم تو سیستممون باشه بعد نیست دوربین هم داشته باشه کامپیوترمون نه بیاین دوربین هم براش بذاریم پس کامپیوترمون یه دوربین هم براش قرار میدیم حالا یک کامرا میکروفون براش قرار میدیم اسپیکر براش قرار میدیم یعنی کامپیوترمون رو با یک سری ریسورس هایی تشکیل میکنیم ریسورس ها یا منابع با یک سری منابع کامپیوترمون رو تشکیل میکنیم بچه تا مدت ها ما هر بار یک کامپیوتر بخریم یا اون کامپیوتر چی بخریم یه نوعی کامپیوتر خیلی کامل بخریم که همیشه داشته باشه یعنی همه اینا رو بخریم درسته میدونید الان شما وقتی میرید کامپیوتر بخرید قبلا ما میرفتید نوتبوک بخرید هر چی نوتبوک جدیدتر میومد هارد بزرگتر میشد یا کوچیکتر میشد قبلا چند تا دو سال قبل نوتبوک جدیدتر که میومد هاردش بیشتر میشد این می‌گویید هارد 256 این با 500 رقابت با یترا داره ارائه میشه الان میرید ورژن جدید نوتبوک هاردش داره برات کم میشه درسته؟ الان ورژن جدید تر نوتبوک هاردش داره کوچیک‌تر میشه قبلا نوتبوک می‌خریدین می‌گفتین خوب همه امکانات داشته باشه داخل خودش مودم داشته باشه نوتبوک‌های ما اکثرا یه پورت داشتن که به تلفن مستقیمش وصل می‌شد داخل مودم داشت الان کلا جمعش کردن فرضی دیگه نیست درسته؟ یعنی یه چیزی داره تغییر میکنه قبلا نوتبوک‌های ما وای فای نداشتن الان همش حتما وای فای دارن قبلا نوتبوک‌ها همه بلو اینفرارد داشتن اصلا کلا پورت اینفرارد جمع شد چه اتفاقی داره میفته خب ما دوست داشتیم که منابعمون رو کامل کنیم ولی منابع حرف بزنیم بعد داریم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته منابعی که ما تو سیستممون داریم هر چیزی باشه می‌بینید یک سری منابع فایل های ما هستن که در داخل هاردیسکمون ذخیره شدن اینا جز منابع دیگه نه شما وقتی روی کامپیوتر یک کتاب الکترونیکی روی این کامپیوتر داری اون کامپیوتر نداری اون جز منابع این کامپیوترته اگه بخوای از اون کتاب الکترونیکی استفاده کنی وقتی خوش اون کامپیوتر بشین داره استفاده کنی پس فایل های مختلف که تو هاردیسک شما ذخیره میشن خودش جز به منابع کامپیوتر شما ما هر چی فایل هر کی میگه کتاب الکترونیک داریم به دست بخواد بده منم یه کپی کنم تو کامپیوترم قرار بدم کلی فایل حالا فیلم موسیقی یا هر چیز دیگه ای شما تو کامپیوتر عکسایی که گرفتید همه رو جمع میکنید تو کامپیوترتون در قالب منابعی که تو کامپیوترتون هست منابع دیگه که تو کامپیوترمون داریم سخت افزارهای جانبیه مثل همین چیزایی که براتون گفتم پرینتر دی وی دی رایتر سی دی رایتر دوربین میکروفون اسپیکر و هر چه تخصصای جالبی داریم اینا هم منابع دیگه کامپیوتر ما ولی کامپیوتر من قابلیت اتصال یه پرینتر رنگی بهش وصله اون کامپیوتر من بهش وصل نیست خواهی خواستم پرینتر رنگی کنم باید بیام پشت این کامپیوتر بشینم یه ریسورس دیگه ای که تعریف میکنیم در واقع سخت افزارهای داخلی کامپیوتر ما هست توانایی کامپیوتر ما مثل سی پیوش، مثل رمش، مثل هاردیسکش شما میگید که یه برنامه دارم توی این سی ماشین قابل اجرا نیست سی پیو قوی تری میخواد بعد یه کامپیوتر دیگه که سی پیو قوی تری داره برنامه رو استفاده کنم بتونم برنامه اجرا کنم این برنامه رو باید توی کامپیوتری که رم بیشتری داره اجرا کنم درسته؟ هاردیسک که بزرگتری داره اجرا کنم پس اینها رو هم جزء منابع کامپیوتری در نظر میگیریم حالا به زمانی رسیدیم که اومدن گفتن اگر ما میتونستیم کامپیوترهامون رو به هم متصل کنیم اگر بتونیم کامپیوترهامون رو به هم متصل کنیم و این کامپیوترهامون بتونن با هم دیگه حرف بزنن اگر بتونیم کامپیوترها به هم متصل کنیم و اینا بتونن با هم دیگه حرف بزنن ما رسیدیم به یک شبکه کامپیوتری یک نتورک یا دقیق‌ترش یک کامپیوتر نتورک. ما رسیم به یه شبکه کامپیوتری، محیط رو ایجاد کردیم که کامپیوترها رو بتونن با هم دیگه حرف بزنن. خب این محیط رو ایجاد کردیم برای چی؟ برای که بتونیم ریسورس هامون رو شیر کنیم، برای که به اشتراک بذاریم منابعمون رو. یعنی من دیگه لازم نباشه هر کامپیوتری که میخوام میخرم همه منابع روش بذارم. من میام یه پرینتر رنگی میذارم اینجا، یک کالر پرینتر اینجا قرار میدم و حالا میگم دیوایس های دیگه، کامپیوتر دیگه اگه بخوام پرینتر رنگی کنن با این حرف بزنن این براشون پرینت کنه. خب الکترونیک کانتنت رو بلدی، یه مرزی داشته باشم یه سری عدده میفرسته برای اون کامپیوتر که پرینتش کن. یه عکس دارم با یه سری بیت استریمه، یه سری عدده میفرسته بگه پرینتش کن در آخر. پس گرافیک هر چیزی رو این پرینتر میتونه پرینت کنه برای من. لازم نیست همه کامپیوتر هم پرینتر داشته باشن، نه؟ خب میخوام به اینترنت متصل بشم، کافی یکی از کامپیوترهام یه مودم روش رفع کنم و این مودم هم برم رفعش کنم به اینترنت. بقیه کامپیوترها با این حرف میزنن از طریق میرن به اینترنت کارشون انجام میدن. اتفاقی که داره تو خونهاتون میفته، یه مودم ADSL گذاشتی وای وای و تمام کامپیوترهایی که تو خونه هست موبایلاتون از طریق این مودم وصل شدن به هم دیگه، درسته؟ و همه اون رو از اینترنت استفاده میکنن. در واقع شما کانکشن اینترنت رو شیر کردید. این در واقع اتفاقیه، قدرتی که نتورک داره به ما میده. خب همینطور میتونیم فایلامون رو شیر کنیم. الان فکر کنم تو اتاق کامپیوترتون یه درایو زدی دارید، نه؟ درایو زد تو کجا؟ چیه؟ چیه؟ نه، حالا خیلی کلاسش نکن دیگه. حالا کلاس هم همون مفهومه. کلاس بیشتر برای اپلیکیشن ها در واقع به کار میبرن. ولی در واقع یک نتورک درایو. یک درایو داخل شبکه. درایو داخل شبکه. یعنی چی؟ یعنی که توی کامپیوتر یه جایی فقط توی این کامپیوتره اومدیم تعریف کردیم آقا این تیکه از فضای هارد دیسک تو، این تیکه از فضای هارد دیسک تو بقیه هم ببینه. توی این کامپیوتره هستی که باشیم درایو زد. پس شما وقتی که مثلا میرید توی کامپیوتر میگید زد دو نقطه، در واقع این کامپیوتر تو داره با این حرف بزنه اون تیکه از هارد دیسکش که اختصاص به اینا داده شده داره میبینه. من چیکار کردم؟ فضای هاردیسکم رو شیر کردم به این گفتم نتورک درایو. این درایو یه داخل من نیست، یه جایی تو شبکه. تو شبکه کجا قرار داره؟ تو یکی از کامپیوترهای متصل به شبکه ما، یه نتورک درایو. یعنی چی؟ یعنی هر فایلی که توی این قرار بدم همه دارن میبیننش. پس من اگه میخوام یه فایلی رو توی نتورک هم شیر کنم، خوبه که بذارمش داخل این درایوی که همه دارن میبیننش. میشه اینو پر یوزرش کرد؟ آره، هر یوزر میتونه یه فضا توی یک هاردی داخل شبکه داشته باشه. همونطور که الان دوستانی که تو شبکه لاگین میکنن با یوزرنیم پسوردشون وارد میشن، اونها ممکنه یه درایو وای داشته باشن که اون یه جای تو هارد دیسک مال خودشه. یعنی من هم اطلاعاتم هم میتونم لوکالی تو هارد دیسک خودم ذخیره کنم. من میتونم اطلاعاتو بیارم لوکالی تو هارد دیسک خودم ذخیره کنم اینجا فایلمو. میتونم بردارم بذارم تو شیر فولدر، در واقع فولدر خودم داخل سرور. بله. من اینجا فضای هارد دیسک رو شیر کردم. هم میتونم تو فضای خودم بذارم، بکاپ خوبیه دیگه، نه؟ اگه کامپیوترم سوخ من این نسخه اینجا دارم. اگه خواستم تو فضای بذارم که همه میبینن، پس این شیر بینه همه. خب شما نگاه میکنید توی اینترنت دارن همین کار کردن براتون دیگه، نه؟ اپلیکیشن هایی که دارید مثل وان درایو، دراپات اینا چیکار کنم براتون؟ از دراپات که استفاده کردید بچه ها؟ هیچ کدوم؟ واندرایو بچه ها اپلیکیشن الان یکی از دلایلی که هارد دیسک ها اندازشون کوچیک شده اینا تو دنیا سرعت اینترنت بالا رفته. دوستان ما که خارج از کشور هستن باشون صحبت میکنیم میگن خیلی وقتا گشتن تو هارد دیسک اون کنتره، اگه فایل بخواد تو هارد دیسک هم داره میگن دارتون اینترنت میگردن راحت تره چون سرعت اینترنتشون بالاست. این اتفاق افتاد وقتی سرعت اینترنت بالا بود، پس من دیگه خیلی میتونم با هارد خودم وابسته نباشم. برنامه هایی مثل وان درایو مال میکروسافت، دراپ باکس یا گوگل درایو، اینا در واقع یک فضا رو توی اینترنت در اختیار شما قرار میدن. ما شما 20 گیگو معمولا رایگان دارن بهتون میدن، یعنی شما میتونید اطلاعات رو اونجا ذخیره کنید. حالا دیتا کانکشنی که ما داریم اینقدر کنه که الان خیلی برامون جذاب نیست همچین کاری رو کردن. بعد شما در نظر بگید دیتا کانکشن اگه سرعت ارتباطی خوب بود، بالا بود، چه کار خوبیه. من به جایی که اطلاعات رو لوکالی ذخیره کنم، برم داخل یه سرایلی توی اینترنت ذخیره کنم. خب این باعث میشه که من هر جایی میرم فایلامو داشته باشم. بنابراین شما نگاه میکنید لطفا کار کردید بقای هاردشون رو کوچیک کردن، کامیونیکیشنش رو قوی‌تر کردن. موبایلتون فضای داخل خودش کم میشه، کامیونیکیشنش رو قوی‌تر کردن. تمام اپلیکیشن رو موبایلتون آیوس یا اندروید نصب میشه. بنابراین شما عکس گرفتید اون رو بذارید یه جایی توی در واقع شیری که دارید، از موبایلتون اونجا با نوتبوک برو نگاهش کن، با تبلت برو اینور ببینش، یه فضا دارید که شیر همه جا بهش دسترسی دارید. خب بچه نگاه کنید، با این قابلیت هایی که نتورک به ما میده، یعنی همون کامیکیشن، حرف زدن کامپیوترها با هم دیگه، این قابلیتی که اینا داره به ما میده، یه سری کارا رو با یه سری برنامه ها باش ایجاد میکنید. خب شما اگه دوربین داشته باشید تو نتورک باش چی کار میتونید بکنید؟ مثلا تو کلاس ما حالا یه دوربین داریم، یه دوربین داریم تو کلاس کاشی دوربین این رو میگرفت، یعنی استادم که حرف بزنه میگرفت چی کار میکردید باش؟ این دوربین دوربین سکیوریتیه. خب برای موقع امتحان اینا استفاده میشه، موقعی که تو اینجا امتحان هست، موقعات وزارت و ثبت در واقع روند امتحانات اینجا قرار میگیره. ولی میتونست یه دوربین اونجا قرار بگیره که چه استفادهش بکنیم؟ چی؟ ضبط کنیم بعدا ضبط شده آفلاین آنلاین هم میشد؟ یعنی شما بتونستید ویرچوال کلاس درست کنید، بگید آقا من الان شما دارید یه درس میدید، یه دوربین دارم وصل کردم تو نتورکم هست، یه نتورک دارم اینجا متصلش کردم و حالا یه دوربین هم سرش هست، همه کامپیوترهای من که به این دوربین وصلن میتونن با این کامپیوتر حرف بزنن، اون چیزی که دوربین داره الان میبینه رو چه کنن؟ بیارن نمایش بدن. پس بنابراین من دارم اینجا صحبت میکنم، لازم هم بچه ها اینجا سکرات بشینن، مثلا دو تا کامپیوتر بشینن هم به گوش بدن. درسته؟ اپلیکیشن های مختلفی درست شده که به شما امکان در واقع ویرچوال پلتفرم میده. حالا اگر آفلاین کانتنت داشتید بازم اینا لرنینگ منیجمنت سیستم ها LMS ها درست شدن که شما میدید توی درس ثبت نام میکنید، احتمالا دیدید دوره های مجازی رو توی درس ثبت نام میکنید، فرایند ثبت نام تو الکترونیکیه، یه وقت کانتنتی که باید درستتون داده بشه در قالب پاورپوینت ها، پی دی اف ها، ورد فایل ها اونجا براتون شیر گذاشته میشه، اون کانتنت ها رو برمیدارید و در واقع میخونید. حالا امتحانتون الکترونیک گرفته میشه، میگن لرنینگ منیجمنت سیستم، در واقع برنامه نوشته شده، یک فرایندی برای اجرا رو کامپیوترها. شما توی اینترنت دارید سایت های هم آماده و ویبکم از دکترشون فیلتره، ولی اومدن آدم ها
این دوربین رو گذاشتن، سر دوربین گذاشته به پنجره اتاقش به بیرون حیات خونه رو نگاه داره. هتل‌ها استفاده کردن برای که فضای جانبی هتلشون نشون بدن، از این دوربین زیاد گذاشتن. خیلی از هتل‌ها میدید این دوربین ها هستن، این فضای جانبی اتاق هتلش نشون میده و هتل توی هرچی موقعی اتفاق شده. دوربین ترافیک رو استفاده کردید، شهر تهران یه موقعی بود من در رفتن جایدن دوربین ترافیک شهر تهران که این دوربین ترافیک رو ببینید. یه بود از خواهی که 141 داز آیا رو دیدید چی رو دارید داخلش؟ دوربین هایی که توی مسیر جاده ها گذاشته شده، مثلا توی مسیر شما من سقاطم برم حالا بیدم واقعا چقدر برد کنجا هست بعد میشه با اون دوربین دوربین ها مثلا دوربین کندوان همون لحظه نشون میده دوربین کندوان برقیت به چه صورته، هم ترافیک رو میبینی هم برق رو میبینی هم پنج ثانیه هم آپدیت میکنه. یعنی هر پنج ثانیه که چند درک این دوربین رو قرار میده جایی که شما بهش ببینید. آنلاین دوربین مخصوص نکردن، خودشون به دوربین آنلاین وصلن، ولی برای اینکه ترافیک زیاد نشه، ترافیک اطلاعات زیاد نشه، برای شما هر 5 ثانیه یه سری عکس یه جای ذخیره می‌خواد شما ببینید. پس من از این دوربینه شیرش کردم میتونم قابلیت‌های مختلف داشته باشم. حالا بحث عمدن با شما اینه که شما چه استفاده می‌تونید بکنید. یعنی دارم بخواد فکر کنید حالا تو کاربردهای مختلف ان شاءالله تو دوران تحصیلتون و متخصص شدید و متخصص گرفتید و جای مختلف رفتید، حالا باید از این ابزارها استفاده کنید. جراحی آموزگر چی؟ مثلا الان خیلی جا اتاق عمل بیرون داره پخش میشه، حالا وقتی بیرون پخش شد این دوربین مدارسته گذاشتن این پشت پخش میشه، میتونم دوربین مدارسته رو وصل کنم به شبکه بیمارستان و هم در جاهای مختلف ببینم، یا وصلش کنم به شبکه اینترنت عملی که داره مثلا تو شهید طالقانی انجام میشه اگه عمل خاصیه مثلا یه نفر تو شیراز هم ببینه. بله خب از میبینید بچه یه ریسورسی مثل دوربین رو حالا شما هم میتونید فکر کنید قابلیت درش اضافه کنید. زیارت مجازی سایت امام رضا رفتید درسته؟ زیارت مجازی سایت امام رضا دوربین گذاشتن را قبلن ویچوال ریالیتی بود، واقعیت مجازی میرفتی میچرسید دور سر هم میچرسیدید و ها الان دوربین گذاشتن. خب دیگه چی؟ با این دوربین کار دیگه میتونی بکنی یا خیلی بگذاری؟ خب از این دوربین بریم بیرون دیگه که فقط اگه این میکروفون داشتی چی کار میکردی؟ یه میکروفون داشتی باید چت میکردی نه؟ چت هم همین افتاره دیگه، شما حرفی داری اون حرفی داره و حالا داره این صدای شما شیر میشه. شما سخنرانی همه هم تو سابقه ملن انجام میشید، یه سخنرانی که همه تو اینترنت دارن گوش میدن، در واقع هم همینه، صدایی داره ایجاد میشه، یاد گرفتیم این مجموعی از بیت استریم هاست، این بیت ها تو کامپیوتر من هست، اگه این کامپیوتر من بتونم با هم حرف بزنن میتونه این بیت ها رو چرا کنه؟ بردارم ببرم چه صدا. خیلی این سایت ها تو موسیقی پخش میکنن، حالا اگه آنلاین باشه مثل سخنرانی همزمان موسیقی به صورت استریم پخش بشه دیگه. حالا شما باید فکر کنید که چه قابلیتی چه نیازهایی دارید، اون نیاز رو میشید ببرید در قالب ریسورس شیرینگ. بچه خونه های هوشمند رو دیدید؟ خونه های هوشمند چیکار میکنن؟ من که ندیدم، حالا اونایی که دیدن بگن. شما هم ندیدید؟ خب نگو نگو که هرکی ندیده بگه من هم ندیده ها فیاد میشه اونه که دیدن بگن معمول جمعه اسمونه ها چکا میکنه؟
با ترتبه
مثلا میگاری که داره مثلا سرپایی جمعه یک کامپیوتر داشتن داخل خونه این جور پروژه هایی که ما بچه ها هم نمیدید الان تجاری شده و چون تجاری شده پردوان های خونه های خوشمند راحت‌تر داره استفاده میشه. بعد در شما در نظر بگیرید که داخل خونه سنسوری دارید درجه حرارت رو کنترل میکنه نشون میده و حالا این درجه حرارت رو شما میتونید یه برنامه کامپیوتری باشه من میتونم بخواد دمای این اتاق مثلا 20 درجه باشه یا بیشتر شد فر روشن کن، کمتر شد خاموشش کن. یک مدار کنترلیه. این مدار کنترلی داره تو خونه کار می‌کنه. تو اکثر جاها هست اون کلید اون گوشه دیوار هست اونجا می‌بینی اون مستطیل سفید رنگ اونجا هست، اون سنسور در جریان. اگر درست کار کنه که هیچ وقت نیاد درست کار کنه، تا حالا از اولی که این ساختمون تحلیل شد من اینجا بودم، تا حالا این کار رو کرده یه بود گفتن که بخاطر این تفکیک اتاقا بوده بوده کار نمیده یا کار رده. این قراره درجه حرارت رو بگیره با سیستمی که تحلیل شده، اگر درجه حرارت کم و زیاد این فنا روشن خاموش میشن که درجه حرارت یه مخصوص نگه داشته باشه. حالا اگه این یه سیستم ارتباطی وصل بود، مثلا یه سیم کارت داخلش می‌ذاشتیم، شما همیشه میتونید در هر جای دنیا که رفتید به اون سیستم گرامپیر اومد رو متصل بشید. ببینید الان دوای اتاقا چقدره، ببینید الان آیا کسی داخل اتاق راه میری یا نه، صدای داخل اتاق رو بشنوی، کنترل های رو انجام بدی، پرده رو باز کنی، پرده رو ببندی. خب خیلی از این کارا رو الان دارن تو خونه ها انجام میدن، برای اینکه قدیما دلم میخواد اگه دود اومد برای اینکه نره دودی چرا روشن میذاشید، نه دوزه یاد گرفتن نگاه میکنن این چراغ تکچه روشنه ولش کن، بعد اون چراغ خاموش روشن بشه، بعد باید سنسور گذاشتن، این سنسور خورشیدی ها هست، آفتاب که میاد خاموش میشه، وقتی آفتاب نیست روشن میشه رو در پارکینگ های نرکنه هست. این سنسور ها خیلی در خونه هست دادن قیمت شد مرمون باشه تو خونه هاشون ها برای تاریک میشد این چراغ روشن میشد، این دوزه فکر کنه که یه نفر خونه هست چراغ روشن کرده، بعد دوزه فهمیدن که اینم برای الکیه، یه کاغذ باشن لای در کاغذ نیفتاده، یعنی که تو رفت آمد نداشتیم. حالا چیکار کنن از یه که خونه روشن پرده ها رو آزاد بسته بکنن؟ بله از اون هدف حرارت آقا هدف حوضی نیست، ولی میشه اونم ازش استفاده. پس بچه کامیونیکیشن نتورک به من قابلیت این رو میده که بتونم از منابعی که در جاهای مختلف دارم استفاده کنم. حالا به هر چیزم کی باشه؟ خاندرهای بوده رو خب بچه ها میخواییم حالا نتورک بسازیم، اول نتورک بسازیم، یعنی ادامه درست همون اینه، تو هم نتورک رو میسازیم، بعد نتورک ها کنار هم قرار میدیم، اینترنتش میکنیم، اینترنت یعنی اینتر کانکتر نتورک، یعنی باید چند تا نتورک رو هم بردن. بعد حالا بگیم که این اینترنت من برای که بتونم اطلاعات رو توش بذارم باید HTML بلد باشم، بذار HTML با هم کار میکنیم، از همه اینا اینقدر یه در HTML با هم کار میکنیم، بعد راجع به نرم افزارهایی که به وب پرزنس معروفن، یعنی ارائه شو اطلاعات رو داخل به ویکی بلاگ و افزارهای دیگه ای که هستن با هم صحبت میکنیم، یعنی در واقع وب سایت ها رو میسازیم روی اینترنتمون. وقتی به سایت ها رو ساختیم میگه این بابا گرفتار شدیم چطوری پیداش کنیم، سرچ انجین ها رو بحث میکنیم و یه در مورد ایمیل رو درتون تموم میشه. یعنی چقدر دیگه رفت میخواد؟ پس حالا پاک کنم، خواهد بکنم؟ پاک کنم. خب چند جلسه دیگه دارید؟
دو جلسه
از درخه شما تو بکنید دیگه اگر نگه بعدی دارم ها میاد حالا چی؟ آزا دارم میگم دیگه. خب پس سب کنم بگم بیایید سر کلاس، من تا آخر این چیزایی که گفتم رو سر کلاس بهتون میگم. خب قدم اول نتورک بسازیم. برای که نتورک بسازیم دو تا چیز لازم داریم، یک ارتباط فیزیکی، یک کابل برمیداری موبایلت رو وصل می‌کنی به کامپیوترت، این کابل کارش چیه؟ ارتباط فیزیکی رو برقرار کرده، یعنی اطلاعات شما از اون موبایل در طرف این کابل میره به کامپیوترت. بلوتوث داری؟ دو تا موبایل تو بلوتوث برقرار کردی، این بلوتوث کار ارتباط فیزیکی رو انجام میده، وای فای داری و الی آخر. پس من یه ارتباط فیزیکی میخوام، یعنی دیوایس من با یه دیوایس دیگه ای که دیوایس گفتم بخواهد یه جنرال باشه، کامپیوتر، لپتاپ، تبلت، دوربین، تلویزیون، هر چیزی، دیوایس من وقتی میخوام با یه دیوایس دیگه ارتباط برقرار کنه یک محیطی برای ارتباطش داره و یک رابطی یا اینترفیسی برای ارتباطش نیاز داره. اگر با بلوتوث دارید ارتباط برقرار میکنید، محیط ارتباطتون فضاست، رابطتون اون در واقع پورت بلوتوث دستگاهتونه. اگر کامپیوتر دسکتاپ دارید مثل کامپیوتری که اینجا هست و معمولا بلوتوث ندارن، درسته؟ یه دانگل کوچولو میخرید، قدیما 2500 تا 5000 تا قیمتش بود، حالا مثلا همون بوده، یه چی کوچولو میخرید، نصب کنید پشت در واقع یو اس بی تون و حالا کامپیوترتون قابلیت هفتن توی بلوتوث رو داره، اونجوری اون اینترفیسه. اگر موبایلی دارم که اگر نوتبوکی دارم که بلوتوث نداره، میتونم با این دیوایس ها در واقع بلوتوث انیبل بش کنم. اگر کامپیوتری دارم، این کامپیوتر وای فای نداره، درسته؟ هر ابزاری که به صورت یه دونه از این فلش های شماست وقتی به پشت کامپیوتر، حالا کامپیوتر چی میگه؟ قابلیت وای فای داره. بنابراین اون اینترفیسه اجازه میده این دیوایس من توی محیط ارتباطی چه کنه؟ حرف بزنه. دلم میخواد محیط وای فای باشه، اینترفیس وای فای تهیه میکنم یا دارم یا تهیه میکنم، درسته؟ برای اینکه این ارتباط فیزیکی برقرار بشه به این ابزار نیاز دارم. انواع ارتباط فیزیکی که داریم اگر بخوایم دسته‌بندیشون کنیم، با سیم ها خطوط تلفن رو داریم، خطوط شبکه رو داریم که سیمی هم دیگه نه؟ تو خطوط تلفن شما توی خطوط تلفنتون بحث دایلاپ ها رو دارید، بحث ADSL رو دارید، حالا لید لاین هم دیگه اینقدر از خارج شد دیگه نگیمش، نه؟ لید لاین خطوط اجاره‌ای، اینا در واقع استفاده ای که برای ارتباط بین سیستم ها ما از سیستم های مخابرات داریم استفاده میکنیم. خطوط شبکه این داکت هایی که گوشه دیوار میبینید، اینا که کشیده شده، حالا این چیزی که اینجا هست یه سیم داخلش میاد میاد پشت کامپیوتر شده. تو راه روها میبینید این سرکی به دیوار وصل شده، یه چراغ داخلش چشمک میزنه، شبکه دانشکده داخل اونها داره در واقع حرکت میکنه. خطوط شبکه هم در واقع ابزار دیگه ای ماست برای ارتباط. وقتی وارد به جای سیم وارد فیبر عمومی میشیم، وسیله دیگه برای ارتباط ماست. تو سیستم های بی سیممون ارتباط وای فای رو دارید، وای مکس رو دارید، ستلایت رو دارید که ارتباط در واقع بی سیم رو داره برای ما فراهم میکنه. حالا بلوتوث هم تو همین دسته بی سیم قرار بدیم. تو اینفراورد رو میتونید تو قضیه ارتباط نوری ها قرار بدید، اونم جزء بی سیم ها محسوب میشه ولی به صورت اینفراورد هست. یه مقدار راجع به این کانکشن ها رو صحبت کنیم بعد برید سراغ آیتم دوم. آیتم دوم ما بذارید جلوی میسیم، یک زبان مشترک یا پروتکل. شماره گیری میکنید، یه شماره رو طرف مقابل گوشی رو برمیداره، طرف مقابل گوشی رو برداشت، هر چی شما بگید رو میشنوه، هر چی بگید شما میشنوید. اینا بهش میگن چی؟ ارتباط فیزیکیه. هر چی شما بگید رو میشنوه، هر چی بگید شما میشنوید. حالا اون داره یه زبان دیگر انگلیسی حرف میزنه، شما میگید بلد نیستید، ارتباط برقراره، تبادل اطلاعات صورت میگیره، هیچ تبادل اطلاعات صورت نمیگیره. حتما نیاز دیوایس ها بتونن با هم دیگه حرف بزنن. این زبان مشترک و قواعدی که برای صحبت کردن هست مجموعه پروتکل های ما تشکیل میده. زیاد کلمه پروتکل رو میشنید، به خصوص کلمه چی؟ اینترنت پروتکل. یا مخاطبش چی؟ IP. این کلمه زیاد شنیدید، اینترنت پروتکل یا IP. پس برای اینکه نتورک ایجاد کنم نیاز دارم بین دیوایس ها ارتباط فیزیکی باشه و زبان مشترک اینها باشه، من میتونم شبکه رو داشته باشم و با هم حرف بزنم. ارتباط فیزیکی یکی از راهامون دایلاپه. دایلاپ رو همه تون استفاده کردید. الان دیگه کسی دایلاپ استفاده میکنه؟ استفاده میکنی؟ کجا ما از مجموع شده دایلاپ استفاده کنیم؟ خیلی سخته دیگه. حالا خیلی سخته الان استفاده از دایلاپ. حالا میگم سخته رو بخاطر اینکه توی نوتبوک هم اصلا پورت دایلاپ دیگه نیست. من نوتبوک جدیدم دیگه اصلا نداره. حالا باید دارم یو ال یه مودم دایلاپ یو اس بی فراهم کنم که به یو اس بی وصل بشه. بنابراین خیلی گذشتم سالات نه اینجوریه. خب پس بنابراین حالا میکنید به این کار اینجوری بود، یه خط از شرکت مخابرات، این شبکه مخابرات کشوری، یه خط باید خونه شما، یه خط هم رفته یه جای دیگه، درسته؟ میمونن یه دستگاه مودم شما قرار میدادید اینجا، یه دستگاه مودم قرار میدید و کامپیوتر تو پرفورمنس کامپیوتر تو وقتی که دستگاه مودمه این برم، اگر طرف یه دستگاه مودم قرار میداد و یه پی سی، حالا این شماره اینو میگرفت و اطلاعاتش دقیقا وصل میشد اینجا، هرچی این میگفت میشنید مودم ها با هم حرف میدادن و خط ارتباطی شما شکل میگرفت. همین الان هم میتونید بدون توجه به اینترنت، اینترنت برای اینکه برید از یه ریسورسی که توی مثلا گوگل استفاده کنید، ولی شما میخواید یه فایل از کامپیوتر دوستتون تو خونش بردارید، دایلاپ میکنید خونش، اونم مودم داره، شبکه ایجاد میشه، اون فایل از کامپیوتر خودتون اینجا، هیچ ربطی به اینترنت نداره، درسته؟ میشه؟
در مسئله ترانسفر یه ترمینال
هایپرلینک ترمینال قبل از استفاده کردید. خب میشه دیگه برما حالا گفتون اصلا میشه دیگه مطلی یه خیلی تخصصی تر یه سنگینی در بردارتره معمولا شما یه دیگه رو من چیز بایدی که تو بخواید به ایمیل من تشکیم کنم به ایمیل کنم تا برو هر دو به اینترنت برفتی بردارید، هر دو میدید آمریکا، هر دو برمیگردید دوستان میدید به همدیگه برست بشید. حالا پس تو این ساختار دایلاپ شماره گیری انجام میشه، این به این وصله. حالا اگه این وصله به اینترنت وصل بود، اینجا دایلاپ میکنه، اینجا میره روی اینترنت و میره از اینترنت استفاده میکنه، اتفاقی تو این کارت ها و بحث های در واقع اینترنت های دایلاپ میافتاد. اینجا مشکل داشتیم، مشکل بود چی بود؟ دوستانی که دایلاپ استفاده کردن چی؟ خط تلفن اشغال که مشکل بزرگی بود، خط تلفن اشغال میشه، مودم که کار میکردی دو تا پول میدادیم، یه پول میدادیم به کارته، یه پول هم به مخابرات بابت کامیونیکیشنمون، درسته؟ سرعت اون چقدر بود؟ لاک پشتی؟ سرعت 56 کیلوبیت پر سکند یکی از مثلا واحدهای اندازه‌گیری ما سرعت توی این نتورک همون دیگه کیلو بیت پر سکند. یادتونه راجعه بیت پر سکند صحبت کرده بودیم اول درسمون؟ این 56000 کیلو بیت پر 56000 بیت در ثانیه هر درصد باید دایلاپ رو بکنم. هر درصد سرعتش کیلو بیت پر سکند. اما برای چی؟ برای یه نتورکی که سیم مهدی خونتون بعدش خوبه از در بود پشتینه کنه از خونه شما، بعد اون جایی که خیلی به هم میتونه که شبکه وقت بشه، یه باکس های بچه میدید تو کوچه ها هست، نمیدونم دارا دیدید نرسیدیم 19 24 اینا حد اکثر شد. خب این دوران رو گذروندیم، بالاخره استفاده کردیم از اینترنت بود. خواستین از اینترنت بهتر استفاده کنیم، خطوط دیجیتال سابسکرایبر لاین، دیجیتال سابسکرایبر لاین یا DSL مطرح شد. دیجیتال سابسکرایبر لاین یا DSL ها ایده خیلی ساده بود. ایده این بود که آقا یه خطه از شرکت مخابرات کشتیشو تا خونه ما، این خیلی کاره دیگه، اگه یه خط جدید میخواستن بکشن دوباره تمام این مسیرها رو میکنده، خط جدید رو میداشتن داخل سیستم، یه خط اضافه بدن به خونه شما، خب خیلی دردسر داشت. ولی که این دردسر نکشن، یه ایده ای مطرح شد. ایده این بود آقا بیاین ما تو مخابرات یه دستگاه قرار میدیم که وایس و دیتا رو، وایس صدای شما، دیتا هم صفر و یکای ارتباطی بود، اینها رو با هم دیگه ادغام کنه روی یه خط بده خونه شما. ادغامش ادغام فرکانسیه، برای که ادغام فرکانسی دیدی ازش داشته باشید، رادیو تو رو نگاه کنید توی فرکانسی در رادیو گوش بدید میچرخه توی موج دیگه، یه فرکانسی یه چیز دیگه، این هم همون مکانیک به فرق کنید. اطلاعات دیتا مون داره توی فرکانس بالاتری میاد، وایس تو فرکانس عادی خودش داره میاد. برای گوشی تلفن رو وقتی میبینید خطه صداتون رو میشنوید، زنگ میخوره، تلفنتون کار میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. اما خاصه دیتا رو استفاده کنی، میگه اگه میخوای دیتا رو استفاده کنی باید جداش کنی، چون اینجا چرا که اینا با هم دیگه مخلوط کرده اومده رو خط. اینجا تو خونه تو یه دسته کوچولو میذاری بهش میگی چی؟ اسپلیتر. حالا بچه‌ای که هدیه دارن برن خونه شون نگاه کنن، یه چیز کوچولو دارید که آره از یه بوتیکه میشه، یه ورودی از ماین میاد داخلش، یه ورودی از ماین میاد داخلش، حالا اسمای مختلف اونجا میذاره. نه اشتباه میگن که نوعی بود، ولی کارش در واقع جدا کرده فرکانس هاست. اینجا وایس رو و دیتا رو از هم جدا میکنه، هم تفکیر فرکانسی هست. حالا میگن نویزگیر به خاطر اینکه تو فرکانس بالا صدا رو گوش ما به صدا خرخر میشنوه، این خرخره رو هم میبره یه دیگه. پس خط ورودی رو میاد به این، حالا اگه این جای سیماشو برعکس بزنیم، من تو خونه‌های بعضی فامیلا میرم که این کارا میکنن، یه باکس داره سه تا سیم همش میخوره دیگه، هر کدومش هر جور اشخاص میذاره، بعد میگه چه اینترنت کار میکنه ها، ولی مثلا یه موقعی کار نمیکنه. راست میگه، بعد وقتی کار بده برعکس میذاره کار میکنه. خب پس یاد اون باشه، لاین بعد لاین بیا، جای این دوتا مهمه، این سیما در نه، این سیما فیش تلفن تحجیل رو تو خواست بزنید، اتفاقی که میفته دیتا رو جدا میکنه، فرکانس بالا رو بده اینجا، وایس رو جدا میکنه بده اینجا. قیافه بچه بعدی بچه اینجوری شده که من هم کار کردم. خب یه بار دیگه چی بگم؟ بخنه نمیده خود چک کنید دیگه، از این سیم خونه تو رو برسی به خونه رو از کجا میگیری؟ از کجا خوستی میگه تو خونه تو؟ عبار دیوار همونجا سیم رو دنبال میکنی؟ میاد تو خونه تو، تو خونه که اومد اینو چرا کردی؟ بخشش کردی تو اتاقا، همه اتاقا ما یه فیش داری که تلفن بزنی صحبت داریم. خب متاسفانه برای این قضیه متاسفانه تلفن چیز خوبی همه جا باشه، ولی شما اونجایی که بخوای استفاده کنی مدل این باکس اسپلیتر رو گذاشتی جدا کردی، این هم به مودم هست. این دفعه چیه؟ ADSL مودمه، مودم خاص ADSL هست، چون باید این فرکانس رو ببرم باید جداش کنه با ADSL حرف بزنه. خب نکاتی که باید رعایت کنیم، اگه تو خونتون این برن یه گوشی تلفن برکه به خط تو صدا بغلی، اگه اینجا گوشی تلفن رو برداشتی اینترنت خراب میشه. چیکار کنیم تلفن خراب نیم؟ صدا سال اینجا به قولشون نویزی میشنوید، خرخر داره دیگه، داریم با اینترنت کار میکنیم، اینترنت یعنی اتحاد صفر یکا داره میاد رو خط میره، پس این بس صدا تو گوشی شما میاد نویزی میشنوید. اگه خواستی اینجا یه تلفن وقت کنی یادم باشه حتما باید یه دونه اسپلیتر رو داری اینجا، معمولا میرید میخوایی اسپلیتر در خونده از همون قیمتش قبلا حالا ارزش شده حالا پس ما برید ایدیسنر باید داره در واقع اسپلیترر باید داره همه در واقع خطوطی که میخواید تلفن استفاده کنید بذارید. این مکانیزم به من دسترسی میداد سرعتش چقدر هست؟ سرعتش صد بیسه هشت ذریبای دو هست خورده نداره. آقا یه ذریبی شب بودم صد و سی بیم بده نیستا صد و بیسه هشت سیست پنج و شیش پونسد دوازده هزار و بیسه چهار ها یه مک دو مک هشت مک الان هشت مک هم دارن راحت نه ده مک هم دارن میدن راحت. پس اینجا سرعتش بسته به این مدل دو البته به این خط هم بستگی داره. ما اگه خطتون خوب نباشه کیفیتش خوب نباشه اولا سرعت بالایی رو اعتماد برقرار نمیشه. پس میبینید سرعتمون اینجا الان مثلا مخابرات داره 10 مگابیت پر سکند هست به اون میده اصلا 8 کیلوبیت پر سکند میشه تا 10 مگابیت هم به اون میده. ایش مخابرات وجود باشه این ADSL من DSLشو گفتم ایش مخابرات چیه؟ American ASCII دیگه چی؟ این مخفه ای سیمتریکه یا نامتقاره علت نامتقارنیش همینه. ما تو خونه هم بچه اتنا بیشتر میگیریم و میدرسیم بیشتر میگیریم بنابراین سرعت دریافتتون بیشتر از سرعت ارسالتون تنظیم میشه. وقتی شما یه خط میترید مثلا با یه مگابیت پر سکند میگه ارسالتون رو 256 تنظیم میشه پس در این زرش میگیری ارسالت 64 تنظیم میشه. سرعت ارسالتون کمتر از سرعت دریافتتونه برای همیشه کن ADSL Asymmetric. اما اگه مثلا شما سرور بخواهی اونجا بذاری سرویس دهنده بذاری مثل گوگل مثل یاهو دیگه نمیتونه پشت ADSL باشه چون اونا بیشتر ارسالات رو هم میدن. خب این دو تا ارتباطمون صحبت کرده خطوط شبکه در واقع توسط این دیوایس هایی که همشون هاب تو راهروها میبینید در دفعه هر کامپیوتر مستقیم با یه سیم وصله اونجا بیشتر از این نمیخوام راجع صحبت کنم ولی خطوط شبکه هم میبینید سرعت‌های 10 مگابیت پر سکند رو ابتدا داشتن 10 مگا به این واحدش دقت کنید این 10 واحد 38 نگید به این 50 دیگه این 50 بیشتر بودا این واحدش مگا این واحدش کیلوه 10 مگابیت پر سکند داشتن. نسل بعدی 100 مگابیت پر سکند اومد خیلی سریع با نسل 1000 مگابیت پر سکند جایگزین شد یعنی 1 گیگابیت پر سکند. الان معمولا تمام پورت‌های کامپیوتر شما سرعت اون کانکتور شبکه‌شون گیگابیت پر سکنده. یعنی اگه نوتبوک دارید که یه پورت شبکه داره معمولا بقیه پورت چی میبینید؟ یه پورتی با 8 پایر اون پورت شبکه‌ای که اون بقیه دارید میبینید سرعتش معمولا گیگابیت پر سکنده. خب یعنی چی؟ سرعت هم بیره این کامپیوتر گیگابیت پر سکنده اینترنت ها قرار نمیاره. چرا؟ اینترنت ها وقت باشه با اون سرعت به اینترنت وقت نیست. در واقع یه راهروی بزرگ درست کردن یه گیگابیت پر سکند این رفته تا این هاب اینجا تو دانشگاه گیگه از اونجا که میخواد بره ببینه کوچه باریک درست کرده میگه اینجا برو سرعتمون سرعت اینجا گیگ داریم ولی سرعت رو توی سیستم کوچکترین سرعت تعیین میکنه نه بزرگترین سرعت. بنابراین ما اینجا سرعتمون خوبه یعنی اگه این کامپیوتر من با یه کامپیوتر دیگه تو همین نت میخوام هم حرف بزنن راحت میتونن با هم دیگه 100 مگابیت در ثانیه حرف بزنن ولی با اینترنت یه جای دیگه هست. خب فیلم نوری رو شاید فقط به خاطر گفتن شاید اینجا اومدن از به جای سیم از شیشه استفاده کردن خیلی خیلی نازکش کردن در حد سیم روی این شیشه رو کدر کردن نوری که از اینجا وارد میشه یا مستقیم خارج میشه یا میره به این دیوارها میخوره و اینقدر میره بیرون در واقع محیط انتقال نوره. چون نور با سرعت نور رو میتونه ارتباط برقرار بشه، سرعت انتقال بالا رفت، نویز روش اثر نداره، برای همه خطوط اصلی ارتباط شبکه‌های ما میده سراغ فیبر نوری. دیدید مثلا میگه آقا فلان فیبر لنگر کشتی افتاد، فیبر نوری قطع شد، اینترنت ما قطع شده. در واقع کابلای بزرگ ارتباط بین کشورها از زیر دریا توسط کابلای بزرگ فیبر نوری انجام میشه. تو کشور ما هم چندین جا فیبر نوری هست، یا شنیدید میگن که مراکز مخابراتی ما با فیبر نوری به هم وصل شدن. در واقع مکانیزمی برای ارتباط. حالا بیشتر از اینم راجع به کار نمیدونم. پی سی رو هم که استفاده میکنید، شما یه نوت قرار میدید تو خونتون که هستید، تلفنتون رو میای وصل به یه باکسی، حالا گوشی شما با تلفنتون ارتباط چیه؟ بی سی میه دیگه نه؟ اگه این خط تلفن رو اینجا قطع کنی ارتباط تلویزیون تو قطع میشه؟ توش تلفن رو برمیده وقتی میزنید بوق ندارید، وقتی این بوق خط آزاد رو ندارید اگه اینو قطع کنید. چرا؟ برای اینترکامیکیشن رو دارید، میتونید با فیس حرف بزنید، چون دارن ما بی سیم با هم حرف بزنن، ولی از این بر روی خط تلفن رو در واقع نمیدید. توی شبکه های در کامپیوتر هم همینه. شما تو راهرواتون نگاه کنید، یه دیوایس هایی هست تو راهروها گذاشته شده، سیم تلفن اومده بهش وصل شده، به اینا میگن اکسس پوینت. حالا این در یه فضای اطراف خودش که بسته به دیوارها، جنس دیوارها و خیلی پارامترهای دیگه داره، 150 متر تا 300 متر اطراف خودش چی میده؟ به صورت وایرلس امکان دسترسی به شما میده.
همش قطع و وصل میشه.
حالا قطع و وصل چند تا پارامتر داره بچه ها؟ یکی اگر من توی محیطی باشم که ارتباط خوبی داره میده، پس اگر من هر دیوایسی بذارم که وای فای انیبلد باشه، اون علامت وای فای هم دیدید که خیلی جا تو رستوران ها میدید، یه دبازی بزرگ وای فای نوشته، علامت وای یعنی من وای فای دارم، اینجوری استفاده کنیش اون هتل های نموزشن تو دوستان هست الان حالی هم دوستان نوشن وای فای انیبلد هم دیگه. خب نوتبوکاتون، موبایلاتون همه اکثرا وای فای دارن، فقط من توی این محیط باشم میتونم ارتباط بین این دو تا دستگاهمو در واقع همین خطی که اینجا پیچیدم با تو نتورک یه خط میکشیم، ولی این خط هم میتونه یه جاش بلوتوث باشه، یه جاش وای فای باشه، یه جاش وای مک باشه، یه جاش ADSL باشه، یه خط میکشیم، یعنی میتونم هم حرف بزنم. خب ارتباط اینا برقرار میشه. حالا ارتباط این برقرار شده، ارتباط این هم با این برقرار شده، این میتونه با این حرف بزنه نه؟ این هم میتونه با این حرف بزنه. اگه این به اینترنت وصل بود، این میتونه با این حرف بزنه به اینترنت. پس قطع و وصلی که شما میگید میتونه قطع و وصلی چی باشه؟ اینترنت باشه. وای فای تون وصله، اینترنت رو قطع و وصل میشه. یکی میتونه از خود دستگاه وای فای تون باشه، این اکسس پوینت خراب شده. میتونه از تعداد کانکشن اون اکسس پوینت باشه. ما ماشاءالله الان دیگه همه یک دو موبایل همراهشونه. من یکی از دوستان بود موبایل این میرفت سیم کارت بخرید، سیم کارت هدیه هم بهش میدادن، میرفت براش موبایل بخرید. یه موبایل بیکاری، من همیشه اصلا 4-5 تا موبایل میخوام چیکار میخوام بکنم؟ یه سیم کارت دارم میخوام برای موبایل داشت سیم کارت هم بخرم. سیم کارت دیر میآوردن دیگه، من میرم موبایل براش میخرم، همیشه 4-5 تا موبایل هم باشه، هیچ وقت هیچ موسم زنگ نمیخوره. حالا پس بنابراین این دیوایس هایی که دارین توی این محیط داره کامیکیت ایجاد میکنه، درسته؟ این هم میتونه تمام با درجه نوعی که داره بالاخره یه تعدادی داره.
خوبه
ولی خب کار نمی‌کنه.
اینا
راحتتون کردن یه رم حفظ میکنید راحت از این رجل دو هم اینه پر دیوار هم نگاه کنه حالا به بس هم میشه دیگه یه موقعی انشاءالله
سرعت این وای فای چقدره؟
مگابیت پرس سکند نسل اولش بود، نسل‌های بعدیش سرعت‌های بالای 100 مگابیت پرس سکند رو به شما میدن. الان نسلی که استفاده می‌کنید بالاتر از 100 مگابیت پرس سکند است. اما وای مکس روشی بود که در واقع آوردن به صورت اینکه شبکه‌هایی مثل شبکه تلفن همراه توی ارتباطات رو میتونیم تلفن همراه هم قرار بدیم. شما دوستانی که تلفن همراه دارن میتونن که مثلا تو خارج کشور بگیرن به موبایل سلفون، به موبایل بشه یه سلفون. بخواد این مکانیزمش اینجوریه، یه سری سلول تعریف میشه، این BTS هایی که تو خیابون میبینید یه سری سلول هست، یه BTS هست و یه منطقه رو پوشش میده. بعد شما با موبایل حرکت میکنید، با این سلول حرف میزنید، وقتی حرکت پیدا کرد این ور نزدیک این شدی با یکی حرف میزنید. برای همین شما میگن موبیلیتی دارید، یعنی قابلیت حرکت دارید. خب سرویسی که اول تلفن همراه ایجاد شد، سرویس GSM، سرویسی بود که فقط شما امکان مکالمه میداد. بعد کم کم گفتم حالا این تلفن هوشمندی که دستتون هست بیاد به جای مکالمه، شما امکان برقراری ارتباط دیتا هم داشته باشید. بنابراین سیستم GPRS و سیستم های 3G، 4G اومدن برای اینکه سرعت های بیشتری رو بدن و شما از همین اپراتور هم موبایلتون دیتا کامیکیشن بگیرید. اعتباری که داره الان میفته، ایرانسل دارید، همراه اول دارید، رایتل دارید، هر فایدار دارید، بیدید که امکان دیتا هم به شما میدن. شارژش رو بیدید به کی؟ اپراتورتون. اگر همراه اول دارید شارژش رو باید باید همراه اول بزنید. حالا مدل های مختلفی که دارن و اینها کاری باش نداریم و با سرعت های مختلفی که الان مدل در واقع تلفن همراه مدل داره خیلی خوب میشه. تو دنیا 4G سرعت های خیلی بالا رو داره بهتون میده. پس من به جای حرف زدن از طریق وایس میتونم از طریق اپلیکیشن هایی مثل اسکایپ و وایبر و چیزهای مختلف یا تلفنی صحبت کنم، ولی از طریق چی؟ شبکه دیتا. چون تو اسکایپ و تو وایبر حرف میزنید، وایس دارید رد و بدل میکنید، ولی وایس به صورت دیتا داره جابجا میشه. با تلفن گیری از شماره تلفن همراهتون اونجا وایستون داره مستقیم فرستاده میشه. خب تلفن همراه محیط خوبیه که ما ارتباط دیتا رو در هر نقطه‌ای که داریم حرکت بکنیم تحت پوشش شبکه تلفن همراه هست بتونیم دیتا هم داشته باشیم. شبکه وای مکس با این ساختار طراحی شد. شبکه وای مکس هم سلولاره ولی فقط دیتا میده. میدونید تو ایران دو تا شرکت موبینت و ایرانسل در واقع دارن وای مکس رو میدن. توی اکثر مراکز استان شما دارید دیوایس وای مکس رو میخرید، یه مودم که یا باتری شارژ قابل شارژه یا یعنی که به برق وصلش میکنید. اگر در منطقه باشه که پوشش آنتن ها وجود داره این مودم کانکشن در واقع دریافت اطلاعات برای شما میشه. خب به این چطور؟ خب به این مودمه چطور وصل بشید؟ الان اکثر این مودم های وای مکس خروجیشون رو با وای فای میدن، یعنی شما با وای مکس اطلاعات رو میگیرید و حالا با وای فای در داخل خونه‌تون میتونید همه ارتباط داشته باشید. مکانیزم خوبیه. شهرستان میخواید برید، یه دونه مودم کوچولو دارید، هر جا میذارید و کار میکنه. فقط کافی براش برقش فراهم کنید کار میکنه. بعد از اینکه حالا تلفن همراهی ما همه میدید با هم دیگه اوورلپ هایی دارن. خب تا موقعی که ما توی TPRS بودیم واقعا وای مکس خیلی توجیه خوبی داشت. حالا که تلفن همراه داره 3G و 4G میده یه مقدار توجیه وای مکس داره کم رنگ‌تر میشه. این بعد سرعتشو ببره بالاتر تا من دیگه میگم خب من تلفنم که همراهه، هات اسپاتم که دارم، پس من میرم اینترنت از همراه اول میگیرم یا ایرانسل یا رایتل هر کدوم از اپراتورها هستن و بعد با هات اسپاتم توضیح میکنم تمام کامپیوترم استفاده میکنم. دیگه لازم نیست وایلکس بگیره. حالا این اگه سرعت بیشتر فرار کرد دوباره سویچ می‌کنیم. ساتلایت و بلوتوث هم با جزء در واقع وایرلس هارت هست. یه موقعی خیلی زیاد شده بود، الان کمتر راجعش می‌شنویم، ولی می‌دونید که در واقع ماهواره‌ای که تو فضا وجود داره شما می‌تونید با دیشی که هر یه ارتباط ارسال و دریافت رو با ماهواره‌تون داشته باشید. تو این شبکه بانکی نگاه کنید، هر جایی که پوزا هست، ATM ها هست، یه دونه دیش هم بالا پشتبونش هست که اون ارتباط ATM رو با شبکه بانکی فراهم می‌کنه. اطلاع می‌ده برای ماهواره و از اون بر میاد توی آب مرکزی که تو شبکه بانکی توضیح میشه. خب میدونید ارتباط با ماهواره تو ایران ممنوع ارسال دریافت ماهواره، ولی ارتباط فقط دریافت یا ریسیو اونلی که به تی وی آر او معروف شد، تلویزیون ریسیو اونلی، همین دیشایی که بالای خونه ها هست برای دریافت در واقع سیگنال های تلویزیونی، از همین دیشا استفاده میکنن برای اطلاعات. خیلی از ماهواره ها رو آدرس های خاصی دیتا میفرستن. میتونید شما اشتراک اینترنتی تهیه کنید و با استفاده از این دیشا حالا من ممنوعه ولی ممنوعیتش کمتره، شما دریافت اطلاعات از ماهواره رو داشته باشید. خب خیلی از دوستان از این استفاده میکنن، مثلا میان خونه شو ببینید دریافته، ولی تقاضا من باید بره دیگه، چون اینترنت همچی ارسال دریافت داره، ارسالش هم یه مسیر دیگه میره، مثلا طرف یه ADSL 128K میگیره و مثلا یه 10 مگابیت پر سکند از این بر اشتراک میخره. بنابراین میتونه خیلی راحت آنلاین فیلم ببینه، 10 مگابیت پر سکند رو داره از ماه باره. این هم 128K فقط به بیر کدوم آدرس برو دیگه، بقیش از اون بر
آفلینک
هم این داونلینک. حالا هست با تجربه قیمتی که اون منطقه کسی از هر فایده توی استفاده بچه بلوتوث هم طراحیش برای فضای خیلی نزدیک بود. بلوتوث طراحی شد برای فضای چند متر، یعنی ما هم گفتن آقا بیا یه مکانیزمی داشته باشیم که دیوایس های ما هوشمند باشه. من از این دارم پس میرم به سمت اونجا، دیوایس من موبایل از جیبمه، بلوتوثش روشنه، حالا با دیوایس های بلوتوث دیگه که اطراف هستن میتونه کامیکیت کنه. مثال خیلی ساده، شما تو ماشینایی که در واقع داخلشون بلوتوث دارن، شما میرید داخل ماشین میشینی خود به خود تلفن سویچ میشه رو بلوتوث، یه ذره ماشین دور میشی تلفن درد میگرده گوشی شما زنگ میخوره. برای ارتباط نزدیک در واقع چند متر سیستم بلوتوث طراحی شد که حالا یکی از کاربردهاش برای ما شد شیر کردن اطلاعاتمون بین موبایل ها. خب بستتونه برای اینترنت پروتکل، جلسه آینده اینترنت پروتکل ان شاء الله شروع کنیم، برای سروش اینترنت.